ساعت 23 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پزشکیان میگوید ترویج زیست عفیفانه نباید به سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند. دونالد ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را منطقه بسته اعلام کرد. و وزارت بهداشت غزه میگوید شمار قربانیان جنگ از 70,000 نفر گذشته است. یک روز پس از تجمع مدافعان حجاب اجباری در تهران، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با تاکید بر ضرورت آنچه پیشگیری حکیمان از هنجارشکنی خواند گفت اجرای سیاست‌های مرتبط با زیست عفیفانه نباید به سرمایه اجتماعی کشور لطمه بزند. پزشکیان که در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود با هر گونه زورگویی یا برخورد خشن برای کنترل حجاب مخالف است، روز شنبه اعلام کرد هر گونه اقدام در این حوزه باید همراه با درایت باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند. مسعود پزشکیان همچنین بدن نمایی و برهنگی را مغایر شأن زنان دانست و گفت زنان جامعه ایران شأن و شرافت والایی دارند. پیش از این رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان گزارش محرمانه وزارت اطلاعات در مورد وضعیت حجاب و دستور علی خامنه ای دولت در این باره را تایید کرده بود. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در هشداری صریح اعلام کرد حریم هوایی ونزوئلا و مناطق اطراف آن باید کاملا بسته تلقی شود. این اقدام جدیدترین گام در تشدید تنش‌ها میان دو کشور است. دونالد ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت به تمام شرکت‌های هواپیمایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان اعلام می‌شود حریم هوایی ونزوئلا و مناطق اطراف آن را به طور کامل بسته در نظر بگیرند. دولت ترامپ با استقرار گسترده نیروهای نظامی در دریای کارائیب که شامل اعزام بزرگترین ناو هواپیما برای جهان است، فشارها را بر ونزوئلا افزایش داده. در حالی که واشنگتن هدف از این اقدام را مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده، کاراکاس تاکید دارد که هدف نهایی آمریکا تغییر رژیم در این کشور است. وزارت بهداشت غزه تحت اداره گروه افراطی حماس روز شنبه اعلام کرد شمار کشته شدگان بیش از دو سال جنگ میان اسرائیل و حماس به 70,100 نفر رسیده است. این گزارش همزمان با توقف نسبی درگیری‌ها در سایه آتش‌بسی شکننده منتشر شده که دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان آغاز آتش‌بس در 10 اکتبر تا کنون 354 فلسطینی بر اثر شلیک نیروهای اسرائیل کشته شدند. سازمان ملل نیز در 29 نوامبر روز همبستگی با مردم فلسطین نسبت به تلفات سنگین غیر نظامیان، جابجایی مکرر جمعیت و ممانعت از کمک‌های انسانی هشدار داد و آتش‌بس اخیر را روشنایی امید توصیف کرد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد هیئتی به ریاست رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی این کشور برای ادامه گفتگوهای صلح با آمریکا راهی این کشور شده است. این سفر یک روز پس از آن انجام می شود که آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی و مذاکره کننده ارشد اوکراین پس از بازرسی پلیس ضد فساد از منزلش استعفا داد. قرار است روز یک شنبه در فلوریدا مقام‌های اوکراینی با مارکو روبیو، استیو ویتکاف و جارد کوشنر دیدار کنند. این مذاکرات ادامه جلسات ژنو است که در آن اوکراین طرح جایگزین خود را برای پیشنهاد اولیه آمریکا ارائه کرده بود. به گفته رئیس جمهور اوکراین، هدف هیئت تعیین گام‌های لازم برای پایان جنگ است. یک مقام امنیتی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت نیروی دریایی این کشور دو نفتکش متعلق به ناوگان سایه روسیه را در دریای سیاه هدف قرار داده است. به گفته این مقام از سازمان امنیت اوکراین، این حمله با شهپادهای زیردریایی انجام شده است. رسانه‌های ترکیه روز جمعه نخستین بار از انفجار و آتش‌سوزی در دو نفتکش تحریم شده روسیه به نام‌های ویرات و کایروس خبر داده بودند. این نفتکش‌ها خالی و در مسیر بندر نوواروسیسک، یکی از مهم‌ترین ترمینال های نفتی روسیه بودند. مقام های اوکراینی همچنین ویدئویی در اختیار رسانه ها گذاشتند که نشان می دهد پهپادهای دریایی با سرعت به سمت نفتکش حرکت کرده و با آن آسیب جدی وارد می کنند. پارلمان اروپا با اکثریت چشمگیر قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن سرکوب فزاینده بهائیان در ایران محکوم شده و از حکومت ایران خواسته شده به سیاست های تبعیض‌آمیز و نقض حقوق این اقلیت مذهبی فوراً پایان دهد. این چهارمین قطعنامه پارلمان اروپا در یک سال گذشته است که به آزار سیستماتیک بهائیان در ایران اشاره دارد. بیشتر بشنویم از گزارش همکارم رضا جمالی.
پارلمان اروپا با رأی کم سابقه قطعنامه‌ای را تصویب کرده که در آن تشدید سرکوب بهایان در ایران به شدت محکوم شده است. این قطعنامه با 549 رأی موافق و تنها 7 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع تصویب شد. آماری که نشان دهنده اجماع گسترده نمایندگان اروپایی در محکومیت رفتار حکومت ایران با جامعه بهایان است. در این سند از تهران خواسته شده فوراً به تبعیض، آزار، بازداشت، مصادره اموال و نقض حقوق بنیادین بهائیان پایان دهد. نمایندگان همچنین از مقامات اتحادیه اروپا خواستند این نگرانی را بدون واسطه به دولت ایران منتقل کنند و برای مقابله با نقض آزادی دین و باور اقدامات عملی و مؤثر در نظر بگیرند. در این قطعنامه به مجموعی از رفتارهای تبعیض آمیز هم اشاره شده است. شواهد و گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد فشارهای امنیتی علیه شهروندان بهایی به ویژه از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی شدت گرفته و این روند در سالهای پس از آن هم ادامه داشته است. تصویب این قطعنامه واکنش‌هایی را نیز از سوی نهادهای حقوق بشری و نمایندگان جامعه بهایی در پی داشته است. آلساندرو بندتی نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در بروکسل گفت با تصویب این قطعنامه در پارلمان جمهوری اسلامی باید سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کند و حقوق بهائیان را مطابق تعهدات بین‌المللی‌اش به رسمیت بشناسد. هانا نایمن نماینده آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در جلسه پیش از تصویب این قطعنامه گفت دولتی که اموال بهائیان را مصادره می‌کند شکنندگی خود را نشان می‌دهد. دانوش نرودووا نماینده جمهوری چک هم این آزار را الگوی مداوم از استبداد و تلاشی برای پاک کردن هویت یک جامعه کامل توصیف کرد. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان عقیدتی از جمله بهائیانی شد که با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا ارتداد در زندان به سر می‌برد. در این سند با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش پرونده‌های قضایی علیه زنان بهایی به بیش از 1200 پرونده قضایی اشاره شده و بر لزوم لغو احکام محوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی هم تاکید شده است. در بخش پایانی این قطعنامه از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو خواسته شده در گفتگوهای دو جانبه موضوع نقض آزادی‌های دینی را مطرح و علیه قضات و نیروهای امنیتی دخیل در آزار بهائیان در ایران تحریم‌های هدفمند اعمال شود. این چهارمین قطعنامه پارلمان اروپا در یک سال گذشته درباره آزار سیستماتیک بهائیان در ایران است. پیش از این 125 نماینده پارلمان اروپا با انتشار بیانیه مشترک به افزایش فشارها علیه زنان بهایی هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته بودند با فوریت و قاطعیت به این روند پاسخ دهند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. در پی دستور دونالد ترامپ برای بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا، دولت ونزوئلا خواستار احترام به حریم هوایی خود شد و این اقدام را محکوم کرد. دولت ونزوئلا در بیانیه رسمی اعلام کرد دستورات یا تهدیدهای خارجی را نمیپذیرد. در واکنشی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این اقدام را خودسرانه خواندان را محکوم کرد. اسماعیل بقایی این اقدام آمریکا را تهدیدی بی سابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بین‌المللی توصیف کرد و نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدام بر حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی هشدار داد. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده بود که تشدید فعالیت‌های نظامی می‌تواند برای هواپیماهای غیر نظامی در تمام ارتفاع‌ها از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در فرودگاه‌های ونزوئلا خطر بالقوه ایجاد کند. و آخرین خبر این که در آستانه سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به بیروت، حزب الله لبنان روز شنبه در پیامی خطاب به پاپ لئوی 14 از او خواست در برابر آنچه بی‌عدالتی و تجاوز اسرائیل علیه لبنان خواند موضع‌گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این پیام گروه حزب الله سفر رهبر کاتولیک‌های جهان را فرصتی مناسب برای لبنان خوانده و بر تعهد خود به همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرده. با این حال این گروه در بیانیه‌اش بر تعهد خود در مقابل اقدامات اسرائیل نیز تاکید کرد. است. پیام حزب الله به رهبر کاتولیک‌های جهان در حالی است که این گروه مورد حمایت ایران پس از یک سال درگیری و 2 جنگ تمام عیار با اسرائیل آسیب‌های جدی دیده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.